ولایت وصل احسن صفحه 124 ساعت اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب به حمد الله اواخر بحث شبهات تحریمیه هستیم. سه تا مسئله رو که تمام کردیم، اون چالش اصلی و اون مسئله اصلی در براءت که بحث فقدان نس بود رو خواندیم، اجمال نس و تعارض نسین رو هم به اتمام رسوندیم. بحث ما در مسئله چهارم و در شبهات موضوعیه بود. در شبهات موضوعیه مرحوم شیخ تقریر کرد که تمام ادله‌ای که در شبهات فقدان نس بیان شد در شبهات موضوعیه هم جاریه و مثبت اباحه و علیت. فقط یه اشکالاتی مطرح شد در شبهات موضوعی که دو تا اشکال اصلی بود. یک اشکال این بود که یه اشکال اصلی توی مسئله وجود داشت. بحث این بود که در موارد شبهات موضوعیه قبح قابل بیان جاری نیست. اشکال این بود، اینو پاسخ دادیم و در مورد صحبت کردیم. گفت مراد از بیان حجته و حجت هم متوقف بر احراز حکم و موضوع، و در اینجا چون موضوع احراز نشده حجت تمام نیست. بعد اشاره شد به بحث چی؟ اشاره شد به بحث وجوب دفع ضرر محتمل، که ما یه وجوب دفع ضرر محتملی داریم در شبهات موضوعیه تحریمیه، چون احتمال حرمت وجود داره، احتمال ضرر وجود داره و با حکم عقل دفع ضرر محتمل واجب. اینو جواب دادیم، گفتیم مراد از ضرر محتمل اگر عقاب محتمل باشه، قاعده قبح قابل بیان نافی این احتمال و نحوه حکومت و تقدیم قاعده قبح قابل بیان رو هم توضیح داده. اگر مراد ضرر دنیوی باشه، اینطوری توضیح داد مرحوم شیخ که اولا از نظر عقلی ضرر دنیوی محتمل دفعش واجب نیست. ثانیا اگر از نظر عقلی فرض کنیم دفع ضرر دنیوی محتمل واجبه، اما از نظر شرعی روایاتی داریم که بیان کرده ارتکاب در این موارد جایزه و اشکالی نداره. حالا یا از باب عفو اونها رو معنا میکنیم، یا اون حکم عقل رو میگیم حکم تعلیقی تصویر میکنیم. دو تا بیانی که جلسه قبل گفته شد. اشکال اومد به نحو دیگری تقریب شد، یعنی اومد تقریب جدیدی برای اشکال بیان شد. در تقریب جدید اینطوری بیان شد، گفتن احتمال عقاب وجود داره. چرا؟ چون احتمال داره مصلحت در عدم بیان باشه، چون مصلحت در عدم بیانه قبح قابل بیان جاری نیست، دفع ضرر محتمل به تنهایی جاریه و حکم به وجوب احتیاط میکنه. یه تقریبه. یه جور دیگه هم بیان کردن، گفتن که آقا ارتکاب ضرر دنیوی محتمل به حکم آیه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه جایز نیست. پس از نظر شرعی دفع ضرر دنیوی محتمل واجبه، ارتکاب ضرر دنیوی محتمل شرعاً جایز نیست. این دوتا رو مرحوم شیخ پاسخ داد. اتون باشه اولی رو که جواب داد، اولی گفت فرض میگیریم که قبح قابل بیان جاری نباشه، اما کل شیء لک حلال که هست، به واسطه یک کل شیء لک حلال عقاب محتمل چی میشه؟ منتفی میشه. اون دومی یه ذره بحث داشت، یه ذره محل بحث بود تو بحث ضرر دنیوی. ایشون در بحث ضرر دنیوی فرمود که آیه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه داله بر وجوب دفع ضرر مظنونه، نه وجوب دفع ضرر مشکوک، نه وجوب دفع ضرر موهوم. البته دنیوی داریم میگیم داله بر وجوب دفع ضرر مشکوک و موهوم دنیوی نیست. و مواردی هم داریم که فقها در بحث روزه، در بحث سفر، در بحث وضو اونجا تصریح کردن که به خاطر خوف ضرر سفر حرامه، به خاطر خوف ضرر روزه حرامه باطله، به خاطر خوف ضرر وضو حرامه باطله. فقها به همین مطلب افتا هم دادن. اما صرف احتمال ضرر لا تلقو داله بر حرمت نیست. اما یه نکته رو اینجا مرحوم شیخ در ادامه بیان میکنه که میگه که حالا آیه لا تلقو هم اگر دال نباشه بعید نیست، اینجا به قول معروف عقب نشینی داره میکنه، بعید نیست به واسطه یه حکم عقل قائل بشیم که دفع ضرر دنیوی مشکوک، حالا موهوم رو نمیخوام بگم، تا حالا گفتیم مظنون، میخوام مشکوک رو هم بهش اضافه کنیم، بگیم از نظر عقلی دفع ضرر دنیوی مشکوک هم واجبه. چرا؟ مثال میزنه ایشون میگه که اگه فرض کنید احتمال بده این مایعی که الان جلو دستش هست سمه، احتمال 50-50 بده، احتمال سم بودنش قوی نباشه، احتمال 50-50 باشه، اینجا از نظر عقلی شرب این مایه جایز نیست. پس میتونیم بگیم از نظر عقلی دفع ضرر دنیوی مشکوک هم واجب. اما یه نکته بیان میکنه، نکته مهمیه، میفهمد این حکم عقل به وجوب دفع ضرر مشکوک بدون در نظر گرفتن سایر مصالح و مفاسده، این میگه اگر هیچ مصلحتی، هیچ مفسده دیگه غیر از این ضرر محتمل وجود نداشته باشه دفعش واجبه. اما اگر یه مصلحت مهمی باشه، مصلحتی در کار باشه، اینجا دیگه عقل حکم به وجوب دفع ضرر محتمل وجوب دفع ضرر مشکوک نمی کنه. حکم عقل به وجوب دفع ضرر مشکوک مبتنی بر آن است که هیچ مصلحت دیگری اینجا وجود نداشته باشه. اگه مصلحتی وجود داشته باشه اون مصلحت میتونه مغیر حکم باشه. تو بحث ما هم اینطوری ما تحلیل میکنیم، در بحث ما هم مصلحت تسهیل یا مصلحت دیگر، حالا که میتونیم دیروز برخش رو اشاره کردیم، این مصالح وجود داره و با توجه به این مصالح دیگه عقل حکم به وجوب دفع ضرر مشکوک نمیده. چرا؟ چون حکم عقل به وجوب دفع ضرر مشکوک جایی بود که هیچ مصلحت دیگه‌ای فرض نشه و در بحث ما مصلحت دیگری مثل مصلحت تسهیل وجود داره که مانع حکم عقل به وجوب دفع ضرر مشکوک میشه. دستت خوش شد. بله. استاد قبلا فرمودن
که مجرد احتمال دهی لا وجوب دفع ضرر مشکوک، یعنی لا فرض حرمت و واقعا.
بله.
یعنی حرمت واقعیشون لا فرض کرده بودن.
اینم لا فرض بگین دیگه.
اونجا قبول نداشته که
نه 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 نه.
بخواد حرام باشه.
نه.
اینجا کنه دارن یه جوری
ببینید، ما اگه یادتون باشه قبلا اینجا این بحث نگفته، قبلا اشاره کرده بود که این که ما میگیم دفع ضرر محتمل، دفع ضرر مشکوک، دفع ضرر مظنون، آیا اینا یک حکم نفسی هست یا یک حکم ارشادی و طریقی هست؟ اگه توشه قبلا گفتیم که دو جورش رو میشه تصویر کرد. اون چیزی که ظاهرا اینجا داره مرحوم شیخ تصویر میکنه به نظر میاد داره حکم نفسی تصویر میکنه، یعنی داره تصویر میکنه که عقل که همون که قبلا هم یه اشاره بهش داشت که میخواست بگه حکم عقل به وجود دفع ضرر محتمل یه حکم مثلا نفسیه، قبلا یه تعبیر اینطوری داشت ایاتون باشه. تو بحث خوف ضرر که این قطعیه، تو بحث خوف ضرر این قطعیه که حکم حرمتی که میگن، حکم وجود دفعی که میگن حکم نفسیه، منوطه به واقع نیست. برای همین اگه کسی سفرش خوف ضرر داشت، رفت سفر، بعد سفر معلوم شد که اصلا این سفر هیچ بگید هیچ ضرری نداره، تازه خیلی هم سفر خوبی بود و سفر معنوی بود و هیچ ضرری هم براش نداشت، اینجا نمیگن اون کشف خلاف باعث میشه اون حرمت مرتفع بشه، اون حرمت انجام دادی. نمازهایی هم که تو اون زمانی که خوف سفر بود نخونده بودی باید کامل بخونی، مثلا دو سه روز مسافرت رفتین، دو سه روزه خوف ضرر داشت، دو سه روزش اول مسافرت خوف ضرر داشت، نماز هم الان نخونده بود. اینجا میگن آقا این خوف ضرر وقتی داشتی این نمازهایی که دو سه روز نخوندی رو باید کامل قضا بکنی، ولو بعدا فهمیدی که از اول اصلا مسافرت هیچ ضرری نداشت. یا تو بحث روزه همینه، میگن آقا کسی خوف ضرر داشت روزه گرفت، بعدا فهمید که آقا روزه اصلا برای ضرر نداره، نه تنها برایش مفید هم هست، اون روزه‌ای که گرفته روزش باطله، باید بعدا قضا کنه، ولو بعدا کشف خلاف بشه تجربه نیست. میخوان بگن که تعابیرشون اینه، تعابیرشون اینه که این به قول معروف بحث حرمت عمل در فرض خوف، حرمت عبادت در فرض خوف ضرر یک حکم نفسیه ارشادی و طریقی برای اون دوری از تجنب از اون ضرر نیست که وابسته باشه به اینکه آیا واقعا وجود داشته باشه. حساب کنید. خب اینجا لو فرز وقتی میگیم، کجا داریم میگیم لو فرز؟ صفحه چند میگیم؟ هفته داده داریم میگیم خب نه اونجا که بحث لو فرز، اونجا بیشتر بحث ارشادی با فضای ارشادیت بحث، آره اونجا با فضای ارشادیت داشت بحث، اینجا داره با فضای نفسی بودن تصویر میکنه، یعنی میخواد بگه نه، میخواد بگه که از نظر عقلی یک حرمت نفسی پیدا میکنه، کما اینکه مثال زن تبیین کردم دیگه، تو مثال روزه، در مثال سفر، اون ثمرات و آثاری که فقها برش مترتب میکنن ثمرات و آثاری است که با حرمت نفسی سازگاره، با حرمت ارشادی سازگار نیست. اینجا بحث ظاهرا همینه، داره تو فضای حرمت نفسی، تو بحث سم هم همینه، مثلا عقل میگه احتمال میده سم باشه، این برای چیه؟ این برای مثلا خوردنش جایز نیست، به عنوان یک حکم نفسی داره میگه، ولو بعدا کشف بشه که واقعا سم نبوده است، اینو نفسی داره بس. نظرشون
تحلیل دنیا
چون جا
بحث
غیره ها بودیه، بس دنیا بودیه تو آیه تحلیل که اون اینا نه، این حکم عقل دارن اینجا میگه، حالا تغییر که دادن گفتن این بس قبلا نگفته، بس جدیدی شاید نظر جدیدی داشته باشه، احتمال داره. خب اینو ببینیم صفحه چند بود؟ بله ظاهرش اینه که حکم نفسی رو بحث میکنه، خب خب دیگه قانون ملازمه ثابت میشه دیگه، اینجا کل ما حکم بله هم حکم بهش شد. چرا؟ چون اگر اینجا وجوب نفسی باشه در طریق حکم نیست، متفرع بر رخ نیست، در سلسله معالیل نیست، اون طبیعی که دیروز میگفتیم اینجا دیگه نمیشه، بلکه در سلسله علل مثبت حکمه، نه در مقام اطاعت و معصیت. اگر ارشادی و تلیقی بود حکمی بود صرفا در مقام اطاعت و معصیت و کیفیت امتثال. قوه ذل و حسن عدل که اصلا از مصادیق بارز احکام نفسی است دیگه، حالا البته بحثی هست، مثلا مرانهای خویی تعبیری داره که ایشون میگه که عقل فقط میتونه کبرا رو تشخیص بده، تشخیص مصداق نمیتونه بده، برای همین فقط میتونه بگه آقا العدل حسن و از ظلم و قبیح کن، اما چیشی عدله چیشی ظلمه اینه خارج از عقله. برای همین ما اساسا هیچ حکم عقلی نداریم، نتیجه چی میشه دیگه؟ هیچ حکمی نداریم که به واسطه عقل ثابت شده باشه. خب نتیجه حرفشون اینه و تصریح هم میکنه و ملتزم هم هستن. چه؟ اینو گفته ایشون، اما خیلی ها مثلا شهید صدر بحث کرده، ایشون تحلیل میکنه و توضیح میده که اساسا میگه از ظلم و قبیحون العدل و حسنون، به نظر ما این یک کبرای انتزاعی هستن، اصلا عقل العدل و حسنون حکم نمی کنه. چرا؟ چون العدل و حسنون قضیه بشه به ضروریه به شرط محموله، از ظلم و قبیحون اصلا عقل به این حکم نمی کنه، عقل به مصادیق حکم میکنه، از این مصادیق یه کبرا انتزاع میکنه میگه العدل و حسن، اصلا شیطان اونوری میگه.
حالا به مصادیق حکم میکنه
بر
اساس مصلحت و مصلحه که میبینه دیگه. بله حالا اگه مصلحت و مصلحه از فعلی که انجام داده جدا بکنیم، باز میرسه تا بس تجربی دو خود داره، خود مصلحت و مصلحه حکم رو هم به خاطر اون مصلحت و مصلحه حالا که خود فاعلش هم که
نفسی
باشه
و بس اینکه تجلی باز نوره چیز میشه. نه نه ببینید، اونایی هم که غالب، خیلی از همشون نه، خیلی از اونایی که غالب حرمت تجلی هم هستن، برای تجلی مقصدی نفسی درست میکنن، میگن چی؟ میگن آقا تجلی حد که حرمت مولاست و حد که حرمت مولا یه مقصدی مستقل و مجزایی از اون مصلحت شرب خمره، درسته؟ اینجا هم بگیم آقا احتمال ضرر وقتی وجود داشته باشه خود این یه مصلحتی داره در ذاتش، نه برای دوری صرفا از اون مقصده، یه مصلحت دیگه ای میام تصویر میکنیم، حالا اونو باید تصویر کرد مصلحتش چیه، اما یه مصلحت دیگه مجزای از اون تصویر میشه تا بشه نفس، درسته؟ خب می فرماید که لکن نعم ذکر قلیل من متأخر المتأخرین، این متنش مونده بود، چیز خاصی هم نداره، حالا سریع میخونم. برخی مثل محدث بهرانی، صاحب ریاض، فاضل نراقی، صاحب جواهر، بزرگانی گفتن، عجیب هم حسرتشون. ذکر قلیل من متأخر المتأخرین ان استحاب حکم الافطار و تیمم الشکل، گفتن آقا اگه شک ضرر هم داشتی، شک به ضرر هم داشتی، روزه جایز نیست، لازم نیست خوف ضرر باشه، لازم نیست ظن به ضرر باشه، شک در ضرر هم داشتی وضو جایز نیست، تیمم بگیر، لکن لا من جهت حرمت ارتکاب مشکوک ضرر. البته نکته اینها این نیست که ارتکاب مشکوک و ضرر حرامه، نکتهشون چیز دیگه ایه، نکتهشون اینه که ادعا کردن حکم در ادله متعلق به خوف ضرر شده، خوف ضرر هم با شک صادق، یعنی میگم خوف ضرر به معنی ظن ضرر نیست، خوف ضرر در مواد شک هم تطبیق میشه. حالا ادعای کرد مل بل مع بعض افراد الوهم، حتی تصریح کردن که اگر تو بعضی از موارد و مراتب وهم هم خوف ضرر وجود داره، مثلا 40% احتمال ضرر بده و ضررش هم مثلا ضرر مهم می باشه،
شخصی
نوعی میخوان بگه نوع مردم اینطوری
نتیجه گیری
کار رو نوعی میخوان بگن، بعد
اگر که طور شد
نه نوعی میگن، میگن نوعا اینطوریه. بله نوعا اینطوریه. ادعاشون دیگه اول بحثش. لکن نل انصاف. خب لکن نل انصاف همون میخواد بگه که این بس تمام. نه هم ذکر اصلا تحلیل نمی کنیم، بررسی نمی کنیم، فقط در حد نقل. لکن نل انصاف تا حالا گفته بودیم چی؟ تا حالا گفته بودیم از نظر عقلی وجوب دفع ضرر دنیوی محتمل ثابت نیست. لکن نل انصاف بخواهم بگیم نه، از نظر عقلی دفع ضرر دنیوی مشکوک لازم. اینو بخواهم بگیم لکن نل انصاف الزام العقل به دفع ضرر مشکوک فی، عقل الزام بکنه به دفع ضرری که در شک داریم که الحکم به دفع ضرر متیقن، همونطوری که حکم میکنه دفع ضرر متیقن واجبه. کما یعلم و بالوجدان اند وجود ما این محتمل سعی سمیه اضافه رو و تصاول احتمالین من جمیع الوجود. در جایی که شک باشه اونجا عقل میگه این سم احتمال داره سم باشه نخواه. اما لکن میخوایم بگیم که این حکم عقل به وجوب دفع ضرر مشکوک، این حکم عقل با فرض اینکه مصالح و مفاسد دیگری وجود نداشته باشه، اگه مصلحتی دیگه بیاد این حکم هم میتونه زمینگیر بشه. لکن حکم العقل به وجوب دفع ضرر متیقن انما هو به ملاحظه نقص ضرر دنیوی من حیث هو. خب فقط اون ضرر دنیوی به خودی خود میبینه، نه با توجه به مصالح دیگر. کما یحکم به وجوب دفع ضرر اخروی کذالک، همونطور که حکم میکنه به وجوب دفع ضرر اخروی کذالک، یعنی من حیث هو. الا انه قد یتحد مع ضرر دنیوی عنوان یترتب علیه نفع اخروی، باید متحد میشه با ضرر دنیوی عنوانی که برش منفعت اخروی مترتبه، یعنی عنوانی برش میاد، مصلحتی برش میاد که اون مصلحت باعث نفعه. در این فرض فلا یستدل العقل به وجوب دفعه، دیگه این ضرر دنیوی محتمل به علت اینکه مصلحت اخروی کنار زمینه شد دیگه عقل حکم به وجوب دفع نمیکنه. ولذا لا ينكر العقل امر الشارع به تسلیم نفس للحدود والقصاص، برای این انکار نمی کنه اینکه شارع امر کنه خودتون رو برای اجرای حد یا قصاص تسلیم بکنید، مثلا به اون قاتل نمیگه که آقا، عقل نمیگه خب به قاتل حق نداری خودت تسلیم کنی، همچه حکمی نمی کنه. بالاخره مصالحی وجود داره که اون مصالح مثلا مصالح مهمی و تعریضها فی الجهاد، نمیگه آقا جهاد نرو، در که در جهاد ضرر مثلا خلاف مقتوع وجود داره، ضرر دنیوی مقتوع، چرا نمیگه نرو؟ چون مصالح مهمی برش مترتب میشه. و الاکراه علی القطع او علی الارتداد، مثلا میگه که تو موارد اکراه بر قتل میگیم چی؟ تو موارد اکراه بر قتل گفتن که چیه مثالش به نظرت موسیقی؟ که چی؟ نازه به اونه؟ شاید اونوری بگه، یعنی میخواد بگه که در موارد اکراه بر قتل لا ينکر العقل امر الشارع به تسلیم نفس به تعریضها و اکراه علی القتل. آره شاید این مجوز برش نمیشه. بله حالا دو طرفش میشه تصویر کرد، فرق نمیکنه. او علل ارتضا، حالا مثالش خیلی لازم نیست بحث کنیم. و این عیزه فالضرر الدنیوی المقتوع یجوز ان یبیحه الشارع لمصلحت، درسته؟ درست خونده؟ ایماندگاری به جوری نگم فا اباحته للضرر، فا پس اگر ضرر دنیوی مقتوع باشه به خاطر مصلحت میتونه جایز باشه، همینطور به طریق اولا مصلحت ضرر محتمل و محتمل اولاست. اباحته پس اباحه شعاره برای ضرر مشکوک لمصلحت ترخیص علی الاباحه، حالا به خاطر مصلحت ترخیص یا مصلحت دیگر این اولا بالجوازه. خب تا اینجا نکته ندارید؟ بله بحث تأثیر محتمل در حکم عقل مخفوله، فقط ناحیه احتمال رو نگاه کردن، در حالی که بحث محتمل هم مهمه. آیا اون محتمل اهمیتش به چه میزانه؟ بعید نیست بگیم عقل غالب اینه که باید مجموع احتمال و محتمل رو در نظر گرفت. مثلا اگر محتمل کمی باشه، ضعیفی باشه، مثلا احتمال محتمل اینه که مثلا 10,000 تومان پول از ما بگیره، ضرر بگی 10,000 تومان پول از ما کم بشه، احتمالش احتمال قوی باشه، 90% احتمال داره که مثلا 10,000 تومان از ما بگیره، این شاید بگیم ولو احتمالش بالاست اما دفع این ضرر واجب نیست. اما برعکس مثل همین سمی که اینشون مثال زده، محتمل قویه، ولو 10% هم احتمال بدیم مایه سمه، اینجا از نظر عقلی که 10% هم احتمال بدیم مایه جلو دست سمه نخور، درسته؟ حتی لازم نبگیم شک در این موارد، حتی شاید بگیم از نظر عقلی احتمال ضعیفش هم 10%، 15%، 20% احتمال بدیم مایه که جلو دست شما گذاشتن سمی باشه که کشنده است. غیر از این آواز داده از نظر عقلی بعید نیست این حرف که جمع بین احتمال و محتمل و این نکته مهمیه. کلماتش مقفوله، نمیدونم چرا مثلا تو بحث انسداد هم اصلا این بحث رو منم شخصا در نظر نگیره. تو بحث انسداد یکی از اون مقدمات کلیدی بحث دلیل انسداد برای اثبات حجیت زن مطلق زن اینه که گفتن که آقا تقدیم مثلا وهم بر زن ترجیح مرجو بر راجعه و بعد راجعه که زن باشه مقدم بکنی و هیچ تفصیلی ندادن بین موارد زن، بین اینکه زن آیا در این موارد مثلا اعراض و نفوس و مانند اینهاست که از نظر محتمل اهمیت داریه یا نه، صرفا رو احتمال اومده همه بحثا رو چیده. شیخ همه بحثا رو توی بحث انسداد رو احتمال اومده چیده. حالا این نکته مهمی
اگه اینجور نباشه برای وهم مقدمه نیست
چی؟ دیگه تو موارد در موادی که زن داشته باشی باید احتیاط کنی، نمیشه زن معتبر نمیشه، اون احتیاط سر جاش با بود، چون اساسا حجیت زن برای مقابله با احتیاط بود دیگه، چون وقتی احتیاط مستلزم عسر و حرجه میگیم زن معتبر، تو موارد میگیم نه، تو موارد احتیاط داره. چون اگه تو بحث انسداد، حالا تو بحث انسداد اساسا تعبیری که مرموش داشتش و بحث میکرد این بود که برای اینکه عسر و حرج منتفی بشه اون قاعده اولیه در علم اجمالی چیه؟ احتیاط تام میدیه، درسته؟ وقتی قاعده اولیه در مواد علم اجمالی احتیاط تامه، این احتیاط تام و موجب حرج و اختلال نظامه، خب این حرج و اختلال نظام باید منتفی بشه. ایشون تحلیلش این بود که از نظر عقلی برای این انتفاع حرج باید برخی از موارد رو احتیاط نکنیم تا احتیاط تام نشه، مستلزم عسر و حرج نشه. حالا کدوم موارد احتیاط نکنیم؟ میگه اونی که از نظر عقلی احتمال حکم درشون ضعیف، ظن به عدم حکم داره، میاد اینطوری جدا سازی میکرد مواردی رو که احتیاط درش بکنیم، مواردی رو که احتیاط نکنیم. شیخ اینطوری نکنید انتظار دو 20 جلسه یه جور نگاه کنید که جدیده. یعنی این بحث تبعید در احتیاط رو با این تعبیر اصلا توضیح نده بودم براتون. تبعید در احتیاط کلمه‌شو شنیدید یا جدیده؟ جدیده. انتظار اصلا نخونده فکر اینطوری تبعید در احتیاط نخونده باشه، یعنی انتظار رو نخوندید. حالا باشه 20 جلسه خیلی میشه حرف زد. من انسداد برای هر رفقا بخوام کل بحثشو بیام خلاصه بگم یک تا دو جلسه نهایتا میشه. چی؟ من دو جلسه مثلا من برای یکی رفقا پیار سال بود مثلا مشکات بودن درس خارجی بودن براشون چند جلسه رفتم راهنمای درس یاس جوادی، بعد گفتن انسداد توضیح بده. یه جلسه شاید بگم یه ساعت و نیم کل بحث انسداد گفتم چه فیده شد بچه هست. یعنی اون چیزش اون رگه های اصلی شو. حالا اون خیلی آدم چون ببینید گاهی وقت آدم خیلی وارد جزئیات میشه اصل بحث گم میشه که آقا مثلا اصل بحث چی بود، کجا بود، چه جور شد، به کجا اومد. احتمال احتمال آره بحث تبعیض در احتیاط. حالا ببینید اینو داشتم میگفتم که توی مقدمات دلیل انسداد مقدمه سوم چی بود؟ مقدمه سوم این بود که احتیاط تا مستلزم عسر و حرج بود. درسته؟ مستلزم عسر و حرج و واجب نیست و این حرف. بعد که گفتیم احتیاط تا مستلزم عسر و حرج، گفتیم که پس احتیاطتان واجب نیست. مرحوم شیخ اینجا بیان میکنه وقتی احتیاطتان مستلزم عسر و حرجه از نظر عقلی باید تا میزانی که احتیاط ممکنه و مستلزم حرج نیست احتیاط بشه. تبعیض در احتیاط یعنی مادام مقداری که ممکن است احتیاط انجام بشه و این احتیاط مستلزم عسر و حرج نشود، اون میزان باید احتیاط بشه، ما ادای اون احتیاط لازم میشه. این تعبیر رو بهش میگن تعبیر در احتیاط. نه اونو قبول کرد قشنگ هم سفت سفت قبول کرد. یعنی بعد فقط یه سوال اینجا مطرح شد، یه سوال مطرح شد که آقا اون موارد رو که خودمون نمیتونیم در بیاریم بگیم حالا من انتخاب میکنم این درتا رو انتخاب میکنم تو اینا احتیاط میکنم این درتا رو میذارم کنار احتیاط نمیکنم، اون موارد که نمیتونیم از خودم انتخاب کنیم، بعد اون رو هم مستند به حکم عقل بکنیم. اینجا شد که مقدمه چهارم پیش اومد. اصلا تو تعبیر مرموشه مقدمه چهارم اینجا پیش میاد. مقدمه چهارم چیه؟ عقل میگه که آقا ترجیح مرجوح و راجع قبیح، درسته؟ اون موارد مظنون اخذ کن. پس برای این که شما اون موارد رو انتخاب کنی کجاها رو احتیاط بکنن کجاها رو احتیاط نکنن، ببین کدوم مظنونه کدوم مظنون نی. اونایی که ظن به عدم حکم داری اونا رو احتیاط نمیخواد بکنی، اونایی که ظن به عدم داری با این تعبیر هم شیخ میگه اونایی که ظن به عدم حکم داری اونا رو نمیخواد احتیاط کنی. پس رجوع به ظن برای چی بود؟ برای جداسازی مواردی بود که احتیاط نکنیم و اون حرج رو منتفی کنیم. خب تا اینجا اومدید؟ اینجا یه سوالی مطرح میشه که آقا شما هدفتون جداسازیه، مواردی هست که احتیاط از نظر عقلی بهتر آن است ترک بشه تا حرج منتفی بشه، دارید اینو میگید دیگه. خب از نظر عقلی نگاه عقل صرفاً به احتمال نیست، صرفاً به ظن نیست، به محتمل هم هست. از نظر عقلی اون مواردی مثلا اون مواردی مثل اعراض و نفوس و اینها دمدما و اینها تو این موارد عقل میگه چی؟ تو این موارد میگه که عقل اون مواردی اینا رو انتخاب کن جز مواردی که میخوایدش احتیاط کنی، ولو احتمال حکم درش چی باشه؟ ضعیف باشه. اما موارد دیگه از همه مظلوم‌ترن که گفتید از همه مظلوم تر. بگید دیگه. نه همون که تو ذهنتونه بگید. از همه مظلوم تر خداست. مواردی که مربوط به حق الله نماز و این حرفا اونا خدا میبخشه. آره از جیب خود و غلام اونا رو بذار جزو مواردی که احتیاط در اشتگاه میکنی ترک میکنی. آمین. ولی خودش گفته دیگه به ما چه دیگه، خودش در شوخی رو با کرده چی کار کنی. استغفر الله را بیاد کنه. خب اینجا هم همینه، اینجا هم همینه که بحث محتمل مهمه اشاره نشده. حالا یه جای بحث خودمون حالا خیلی دور نشه. فعن قلت این اشکال رو هم دقت کنید، دقت کنید. مرحوم شیخ قبول کرد که در موارد زن، حالا حداقل زن رو قبول کردیم، در موارد زن به ضرر عقل حکم کنه به وجوب دفع ضرر محتمل یا آیه لا تلقو بداخل، یا آیه لا تلقو یا عقل رو قبول کرد دیگه. موارد زن به ضرر دنیوی رو قبول کرد، مستشکل هم نمیاد استفاده بکنه. میگه آقا شما مگه نگفتید در مواردی که زن به ضرر داریم عقل یا آیه لا تلقو حکم به وجوب دفع میکنه؟ ما فرض میگیریم مواردی رو که اماره غیر معتبر داریم بر حرمت، اماره که اعتبار ثابت نشد. خب وقتی اماره غیر معتبر داریم بر حرمت، زن به چی برامون حاصل میشه؟ به واسطه این اماره غیر معتبر زن به ضرر. زن به ضرر که ثابت شد تو این موارد به حکم عقل یا با آیه لا تلقوا بأیدیکم احتیاط چیه؟ واجب. شما قبول کردید دیگه دفع اینو واجبه. پس حداقل در مواردی که اماره غیر معتبر وجود دارد بر حرمت، شما باید غالب ترک بشید، شما باید غالب ترک بشید. حالا بخوایم بحث رو خیلی پیازداغش زیاد کنیم، یه اجماع مرکب هم کنارش ضمیمه میکنیم، بگیم آقا علما اتفاق نظر دارن، کسی بین وجود اماره غیر معتبر و عدم وجودش تفصیل قائل نشد، یا همه گفتن براءت جاریه چه اماره غیر معتبر باشه چه اماره غیر معتبر وجود نداشته باشه، یا قائل مثل اخبار یا قائل به احتیاط شدن گفتن چه اماره غیر معتبر باشه چه نباشد احتیاط. وقتی کسی هم قائل به تفصیل نشده، سایر موارد که اماره غیر معتبر بر حرمت وجود نداره، احتمال حرمت وجود داره، به واسطه ی اجماع مرکب ترکشون چی میشه؟ واجب میشه. این اشکال، اشکال مفهومه آقای قاضی‌زاده؟ اشکال مفهومه آقای رضوی؟ نه کجاش؟ حالا اشکال بودن اشکال ها عیب نداره، اصلا مفهوم چی گفتم. وقت میگه من قبول ندارم اشکالو،
بحث واشو به موضوع خب میشه میگه زرده به ضرر
شده که؟
موضوعی هست
به این مساجه. بله بله بله. ببینید اشکالی میگیم اماره غیر معتبر بر حرمت، درسته؟ این اماره غیر معتبر حرمت نتیجه میدهد زن به ضرر. زن به ضرر رو هم شما فرمودید که دفع واجبه، یا به تعبیر دیگه بگیم ارتکاب حرام. خودتون گفتید دیگه در موارد زن به ضرر ارتکاب حرام. بعد آخرش ضمیمه میکنیم اجماع مرکب رو، نتیجه میگیریم چی؟ نتیجه میگیریم که حرمت ارتکاب در تمام موارد شبهه تحریمیه. اشکالی کجاش گیره؟ بگو
اشکالی شما چی اشکاله؟ چی اشکاله؟
اشکال چی
بود؟ در اثبات کردیم ارتقا قربت ارتقا و در حالی که شما براعتی بودید، قائم علیت بودید، نتیجه خلاف گرفتید. از این اشکال واضح تر کجاش اشکیه؟ بگو من با توضیح بدم. اجماع مرکب گفتیم آقا تفصیل نداده کسی بین موارد وجوب اماره غیر معتبره و عدم وجودش، یا همه قائل به علیت هم، چه اماره غیر معتبر باشد چه نباشد، مثل اصولی ها، یا مثل اخباری ها قائل به حرمت ارتکاب هم، تفصیل هم ندادن اماره غیر معتبری باشد یا نباشد. کسی بین وجود اماره غیر معتبر و عدمش تفصیل قائل نشد. بحث داریم میکنیم دیگه. شما آخر بحث بگیم آقا تالا فکر میکردیم در شبهات موضوعیه براحت جاریه، حضیت جاریه، با این اشکالی که الان شما کردید برامون روشن شد، چشم بصیرتمون باز شد، فهمیدیم نه بحث دیگه ما شده کجا معلوم نمیشه با پیش فرض رفت جلو که نه با پیش فرض نمیشه رفت جلو. جواب چی میدید؟ بسم الله. خب دیگه دنیاویش چه میگه؟ آخریش که واضحه. دنیاویش چه میگه؟ اون دنیاوی مهمه. درسته اینجا داره شیخ اخروی هم دوباره با قول آقا صد بار که نه هزار بار داره میگه، اون دنیاوی بیشتر مهمه. اون دنیاوی هر چی میگه؟
دنیاوی
دسته میگه زن معتبر نیست، زن معتبر نیست. شما میخواد شما روزه ها مثال روزه آقا شما خوف گفتن آقای خیلی هم تصریح به این حرف شده که کسی زن به ضرر داره که بخواد روزه برای ضرر داره، اما دکترش نگفته ضرر داره، خودش برای زن حاصل شده. بله میگن لازم نیست معتبر باشه، میگن آقا روزش حرامه، میگن روزش حرامه. یا برعکس میگن اگر رفت پزشک متخصص هم بهش گفت که آقا روزه برای ضرر داره اما این زن براش حاصل نشه، میگن این روزه براش واجبه. اینطوری فتوا میدن آقای تو
فرمین زن در شک چی میشه؟
زن موضوعش خوفه، خوفم به معنی زن، سببش مهم نیه آیا معتبر باشه یا نباشه. نه عوض نکنید موضوع، بس موضوع این چه میگید؟ من رو به شکلی از صحبت داریم میخوام دقت کنم. اون اخرویش که واضحه تو دنیاوی ایشون که احتمال حرمت ملازم با زن به حرمت اونبرش احتمال هم درست بود، زن به حرمت ملازم با زن به ضرر ضرر نیست، این ملازم اشتباست. اونجرش کنید میگه زن به حرمت ملازم با زن به ضرر نیست. چرا؟ چرا؟ چون ایشون میفهمد درست احکام تابع مسائل و مفاسد، درست احکام تابع مسائل و مفاسد، اما لازم نیست حتما مقصد دنیوی باشه، لازم نیست مقصد حتما دنیوی باشه، میتونه مقصده اخروی باشه. یه ذره بحثش پیچ داره، گیر داره، حالا میشه با یه جور دیگه تعبیر کرد، من یه جور دیگه تعبیر میکنم واضح تره.
میشه
ذره اخروی یعنی میشه دنیاوی دیگه بله بله، خب یه ذره ذره دنیاوی ذره به عمر مناظر با ذره به ذره دنیاوی نیست
اخروی
اخروی و یه جورایی داره میگه ظاهرن تعبیرش یه جورایی هست که انگار میخواد قبول کنه، اما اونم درسته، اونم درسته. من باشم یه جوری تحقیق کنم کما که آقای توی تحقیق میگم احکام تابع مسائل و مفاسده، اما لازم نیست مقصد در متعلق باشه. میتونه مفسده در نفس جعل باشه، لازمی در متعلق باشه. مصلحت میتونه در نفس جعل باشه، لازمی مفسده در مصلحت در متعلق باشه. تبیین داره، اینو بذارید تعامل بکنید به این بحث بکنید.
هر این سرمه که ایران بازه کنسان که ایران قرمیه چی بوده؟
این مستشکل زن به حرمت رو ملازم دید با زن به ضرر دنیا بید. میخوام بگیم زن به حرمت ملازم با زن به ضرر دنیاوی نیست. از اون برم یه قاعده داریم که احکام تابع مصالح و مفاسده، پس این حرمت هست حتما درش مفسدهی وجود داشته که حرمت پیدا شده. این بین دو تا چجور جمع میشه؟ خب بین دو جمع کنیم برم بشت تعمل کنید ایشالله صحبت کنید. حالا صحبت میکنید. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.